بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. در رابطه با کسانی که قطع پیوند میکنن با اون چه که و اونهایی که خداوند به پیوند با اونها فرمان داده، آیه شریفه می‌فرماید و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. اولا این امر چه امریه؟ امر الله به ان یوصل. کلمه امر خوب خواستن فعل، و اگر قرینه ای نباشه دلالت بر وجوب داره، مثل آیه 90 سوره مبارکه نحل، که البته در آیات دیگر این لفظ امر آمده کم نیست. در سوره بقره داریم ان الله یأمرکم به این که بقره ای رو ذبح بکنید، یعنی برای اون حل مشکلی که گرفتار شدید که قاتل ناشناخته مونده، هیچ چاره‌ای ندارید جز این که گاوی رو ذبح بکنید. از بعضی از اعضایش رو به اون جنازه بزنین تا من زندهش کنم، قاتل رو معرفی بکنه. معلومه که کار ذبح کار واجبی بوده و اگه انجام نمی دادن اختلاف در 12 قبیله بنی اسرائیل منجر به شعله ور شدن آتش نزاع سختی می شد. یا آیه 90 سوره نحل ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى یأمرکم، یعنی فرمان میده، امر میکنه، میخواد از شما، و این خواستنش هم خواستن واجب مستحب که نیست. عدالت لازم، چون اگه جای عدالت خالی باشه ظلم جاشو پر میکنه. ایتاء ذی القربا هم که در آیات دیگه زیاد اومده و به صورت امر هم زیاد آمده، و آت و زکاه، و همینطور احسان در قرآن مجید خواسته شده از مردم که مقابل بدکاریه. البته معانی بلند دیگری هم دار احسان که در روایات اومده الاحسان ان تعبد الله کأنک تراه. به ابو ذر می‌فرماید و ان لم تکن تراه فانه یراک. چه جمله عرشی و ملکوتی و عالی. حالا یقتعون ما امر الله به ان یوصل، اونایی که قطع میکنن میبرن با اون چه که پروردگار عالم پیوند به اون رو فرمان داده، دستور داده و خواسته. البته نتیجه مطالب آیه آخر آیه است، و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، اینا مردمی هن که تمام سرمایه های وجودی خودشون رو با نقض عهد، با بریدن پیوند، با فساد در ارض که از آیات قرآن استفاده میشه به احتمال قوی 8 کار نابابی که مصداق فساد، بعدن عرض میکنم مصداق تباهکاریه، اینا با این 3 برنامه شون همه سرمایه های وجودی خودشونو از عقل و عمر و فطرت و معنویت قلب رو به باد دادن و تباه کردن و از موجودیتشون طبق آیه سوره جن در روز قیامت جز هیزومی برای دوزخ باقی نمونده. کانول جهنم حتبا، اسکلت و استخونی دارن قیامت دیگه، هیچی دیگه ندارن، نه نتایج ایمانی دارن، نه نتایج عقلی دارن، نه نتایج اخلاقی دارن، نه نتایج عملی. کلمه خسران رو فخر رازی در تفسیرش در جلد آخر در ضمن توضیح سوره والعصر خیلی خوب بیان کرده، ظاهراً هم مربوط به خودشه. میگه من مونده بودم در معنای واقعی خسران، گرچه از رسول خدا سوال کردن ان الانسان لفی خسر یعنی چی؟ پیغمبر فرمودن فی نقصان من العمر، این که ای عمر داره کم میکنه کم میکنه هر روز هر شب، و در مقابل هزینه کردن عمر هیچی به دست نمیاره، فقط داره هزینه میکنه، دخلی نمی کنه، یه خرج یه طرف است، عمر رو در بیهوده کاری، در هوا و هوس، در خواسته های نامشروع داره هزینه می کنه، و در مقابل هیچی از اون چه که ما اندلاهه نمیگیره. اینی هم که داره هزینه میکنه داره تبدیلش میکنه به آتش دوزخ، داره تبدیلش میکنه به عذابهای جهنم، هیچی گیرش نمیاد. میگه در این حال گیر بودم چجوری معنی بکنم، تابستون بود هوا گرم بود، به قول خودمون از مطالعه و نوشتن و کار کردن خسته شدم، زدم بیرون، رسیدم به یه شخصی که رفته بود از همین کوهای شهر ری یخ آورده بود بفروشه، مشتری نداشت، آفتابم بالا اومده بود، گرمم بود، میتابید به این قالب یخ، از همه طرف یخدش آب میشود و کم میشود و وزنشو از دست میداد. یه مقدار دیگه مونده بود، تمام سرمایه آب شده بود و قاطی این خاکای بازار یا خیابون میشد و گل میشد و چیزی نمیمون. و این یخ فروش داشت التماس میکرد جنس منو بخرید، اگر نخرید از دست میره و چیزی برای من نمیمونه. من خیلی خوشحال شدم که معنی خس رو فهمیدم، یعنی تباه کردن همه سرمایه های وجود و آب کردنش و نابود کردنش و آخر کارم دست خالی موندن. تمام. اولئک هم الخاسرون. حالا انشاءالله به خسران برسیم. اصول آیات مربوط به خسران رو باید ببینیم چیه. پیوندایی که خدا امر کرده همه از مصادیق این آیه است، یکی دوتا و ستا و چهارتا هم نیست. یه منابعیه که پروردگار از باب لطف و محبتش امر کرده که مردم به اون منابع وصل بشن. خب میدونید، همه میدونن که این جهان جهان اثرگذاری و اثرگیریه، یعنی نظام خلقت و سازمان جهان به گونه‌ایه که هم موجودات بر دیگران بر غیر خودشون اثر می‌گذارن و هم سازمان خلقت موجودات به گونه‌ایه که اثر می‌گیرن. اگر این پیوند با منابعی که خدا دستور داده برقرار بشه و بمونه، کسی قطعش نکنه، از اون منابع که حامل فیوضات پروردگار مهربان عالمان از راه این پیوند یا به قول خارجی ها کانال، از راه این سیم معنوی انسان انرژی های عرشی و ملکوتی و الهی اون منابع رو به خودش انتقال میده. یعنی سلمان گمنام دهاتی ایرانی با این پیوند خوردن میشه از سلمان منا اهل البیت، میشه بحرون لا ینزف و کنزون لا ینفد. قبل از این پیوند که اینا رو نداشت، یعنی از اعضاء معنوی اهل بیت نبود. اینجا یه جمله معترضه بگم. یه وقت از یه منبری در تهران، البته نوار بود که بعدنم دادگاه ویژه تهران خواستشو به من گفتن که حتی کتاب فارسی رم بلد نبود بخونه و اینا چقدر خطرناکن، که روایتشو در رسائل مرحوم شیخ نقل کرده، عذر من جیش یزید به شیعیان ما، چون اینا با حرفای غیر عالمانشون به دین مردم، به عقل مردم، مردمی که به خاطر علاقه به قرآن و اهل بیت میان پا منبر حمله میکنن و ضرر میزنن، به اصطلاح خواسته کشف بکنه که صدیقه کبرا وقتی سلمان میرفت خونشون بدون چادر و روسری میومد روبروش میشست. چرا؟ چون پیغمبر گفته بود از سلمانو منا اهل البیت، فکر کرده بود که از سلمان منا اهل البیت ایجاد محرمیت بین نامحرمان هم میکنه. این پیوند و این محرمیت نه محرمیت نسبی و سببیه، این محرمیت معنویه، این پیوند عرشیه، این پیوند ملکوتی منا اهل البیت، یعنی جزء ایمان ما، دین ما، اخلاق ما و اعمال ماست. این پیونده که یه چوپان بیابانگرد ربزه‌ای رو تبدیل به ابوذر میکنه، یه سیاه چهره افریقایی گمنام غلامی رو تبدیل به بلال میکنه که جبرئیل بیاد به پیغمبر بگه خدا میفرماید سلام منو به ابوذر برسان و این آیه رو در حق بلال نازل بکنه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. شما همین فصلشه. الان خیلی از باغبونها شاخه‌ای رو میارن به یه درخت قدرتمند پیوند میزنن. ما یه قوم خیشی داشتیم در یکی از مناطق شمال ایران بود، یه وقت ما رو دعوت کرد رفتیم دیدیم این خیلی عاشق درخت و آبادی و باغبانی بود. به یه درخت قوی حدود 10 شاخه درختای دیگر رو پیوند زده بود. یه درخت بود اما این درخت آلو داشت، زردالو داشت، نمیدونم قیسی داشت، چی داشت، چی داشت. وقتی یه چوبی رو در زمستان به یه بدنه قوی پیوند بزنن و بهتر از هر چیزی سود بده، چطور میشه انسان با داشتن این همه دستگاه گیرندگی پیوند بخوره به وجود انبیا که یکی از اوناییه که خدا امر به پیوند داده، پیوند بخوره به قرآن، پیوند بخوره به اهل بیت؟ خب شاه ساری از وجود او پدید خواهد اومد. شما فکر میکنم حالا وقتشو که ندارید، وقت زیادی هم میخواد، اما به عنوان نمونه گاهی تو همین کتاب خونه ها به کتاب اعیان و شیعه مرحوم حاسد محسن جبل آملی و به کتاب نقباء البشر مرحوم آقا بزرگ تهرانی یا باز سفارش بکنم به کتاب بسیار بسیار مهم رجال کشی مراجعه بکنید، ببینید پیوند خوردگان به نبوت به ولایت اهل بیت و به قرآن کریم تبدیل به چه منبعی از آثار شدن. تبدیل به چه منبع؟ واقعا شگفت‌آوره این پیوند و آثاری که از این پیوند حاصل میشه. قطع رابطه با این منابع که خب دیگه جلو چشمتونه در جهان میبینید بنی امیه رو میسازه، بنی عباس رو میسازه، این آمریکایی‌ها رو میسازه، این داعشی‌ها رو میسازه، اینا همه نتیجه قطع پیوند با منابع الهیه که در خسران قرار میده انسان رو. اما اونایی که پیوند میخورن، خب شما ببینید خدا یه جمله تو سوره آل عمران داره در باره مریم، کفلها زکریا، سرپرستیه او رو یه پیغمبر به عهده گرفت، نه مادرش. زکریا، کفلها زکریا، انبتها نباتا حسنا و کلما دخل علیها زکریا المهراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذه قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. این پیوند چیکار کرد که گوش مریم رو، یه دختر 14-15 ساله رو، برای شنیدن صدای فرشتگان آماده کرد؟ یا مریم ان الله یبشرک بکلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین. همین آیه رو شما 10 روز چقدر زیبا میتونید توضیح بدین که یه خانوم با پیوند خوردن به نبوت، کفلها زکریا، زمین وجودش این آمادگی رو پیدا کرد که شجره طیبه مسیح، پیغمبر اولی العزم خدا، چهارمیشون در این سرزمین روییده بشه. والبلد و طیب یخرج و نباتو به اذن ربه، یعنی مریم پاک به اذن ربه، یعنی تحت نظر خدا، توفیق خدا و اجازه خدا، این بلد طیب یخرج و نباته رو، اینه داستان این پیوند. یا شما در سوره شعرا ببینید، البته به تعویل آیه کار ندارم، ضمیر آیه به حضرت نوح برمیگرده. این که اهل تسنن میگن کلمه شیعه مندر و بردیه و جاهلان داخلی میگن مندر و بردیه صفویه است، خیلی آدم های بی‌انصافی هست. چند بار لغت شیعه رو خدا در قرآن مجید آورده، یکیش اینجاست، یکیش در داستان موسی است. ان من شیعتهی لابراهیم، ابراهیم به فرهنگ نوح پیوند خورد، پیوند ابراهیم با فرهنگ نوح ابراهیم ساز شد پیوندش. یا در آیه دیگه که این آیه هم خیلی آیه فوق العاده ایه، ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، پیوند متابعتی با ابراهیم خوردن، اونا نزدیکترین مردم عالم به ابراهیمن. کیان؟ و هازن نبی و الذین آمنو، اونی که پیوند 100% به ابراهیم خورده پیغمبره و الذین آمنو ائمه طاهرین، اینا از طریق این پیوند از خود منبع پیوندم برتر شدن، بالاتر رفتن از خود منبع پیوند. خب این پیوند خیلی مهمه، پیوند با انبیا بدون نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض، پیوند با ائمه طاهرین. شما ببینید در روایاتمون داره، بازم به رجال کشفی مراجعه بکنید، خیلی نکات با ارزشی داره. وقتی که میثم به عنوان غلام و کارگر و خادم یه زن که خریده بودش، ایرانی هم بود، تورا داشت با اربابش اون خانوم دنبال کاری میرفت، بر میخورن به امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه ولی الله الاعظم، یه نگاه به چهره او میکنه، مسموک قال سالم، نه اسم واقعی تو میثمه، زن، او رو به امیر المؤمنین بخشید. خب وقتی پیوند به عقل و به دین و به ایمان و به اون حقیقت عرشی امیر المؤمنین خورد، صاحب دانش بلایا و منایا شد، گرچه مردم تحملشو نداشتن، کاری به بی‌تحملی مردم نداشت، اونجایی که باید یه حقیقتی رو اظهار بکنه اظهار میکرد. مثلا نوشتن، همه نوشتن، یه روزی در کوفه به وجود مبارک حبیب ابن مظاهر برخورد کرد، بهش گفت میبینم سر بریده تو، به گردن اسب قاتلت بسته و در این کوفه داره جولان میده. این یه واقعیتی بود که اتفاق افتاد، یعنی پیوند با قرآن و پیغمبر و اهل بیت اگر پیوند قویی باشه، توانمندی باشه، آدمم در کنارش صبر بکنه، استقامت بکنه، یه خود آدم به اندازه قدرت اون پیوند چشمدار میشه. حبیبم بهش گفت منم دارم یکی رو میبینم که به جرم عشق علی به یه نخله خورما تو این شهر دارش میکشن، دست و پاشم قطع میکنن. حالا وقتی گرفتار ابن زیاد شد، ابن زیاد گفت من برای این که بفهمونم به مردم مولای تو علی جز دروغگوها بوده، دست و پاتو قطع میکنم، اما این که علی گفته زبونتم قطع میکنم، من زبونتو قطع نمیکنم. بردن و دارش زدن و دست و پاشم قطع کردن. و اینجور شیعم چقدر با ارزشه که برای حفظ ایمانش اینجور بمانه و هیچ دغدغه‌ای نداشته باشه از شهادت، از دست و پا قطع شدن، از زبان قطع شدن. او بالای نخله خورما به دار آویخته بود و از دست و پاش داشت خون میریخ، به مردم تماشاگر گفت چه بیکار وایسادین، قلم دوات اگه دارید درارید، من مسائلی رو از قول امیر المؤمنین مولام براتون نقل بکنم، ما چرا سر دار بیکار باشیم، دار رو تبدیل میکنیم به منبر و فضائل مولا الموحدین رو میگیم. که به ابن زیاد گفتن این سخنرانی که این شروع کرده ممکنه کوفه رو بشورانه، گفت برید زبونش هم قطع بکنید. چشم میده با آدم. من یه سفری همدان بودم زمان مرحوم آخوند ملا علی که از شخصیت های والای علمی بود. البته من این آدمو ندیدم که دارم میگم، این آدم درس حوزه خونده بوده، ولی اونایی که دیده بودنش، من در همدان اونا رو دیدم که یه تعدادی از اونا از تربیت شدگان مرحوم عاشق جواد انصاری بودن که امامم در کتاباشون از عاشق جواد نام بردن، اونا برای من تعریف کردن. یعنی اونا هم حدود 40 سال پیش که برای من تعریف کردن، پیرمردای 80-85 ساله بودن. میگفتن روزگاری که آخون ملا محمد بهاری که در بهار همدان دفنه، کتابی هم هست تذکرت المتقین، سفارشات و نامه های ایشون رو چاپ کردن، خیلی کتاب خوبیه. من سر قبر ایشونم رفتم، خوشبختانه خوب ساختن و حفظش کردن. واقعا باید اینا حتی قبورشون رو تعمیر اساسی بکنن، برای مردم درس منبع پخش نوره، واقعا منبع پخش نوره. ما قاچاق یه بارم مدینه یه ماشین گرفتیم رفتیم سر قبر ابوذر و زر پسرش که هر دو کنار هم دیگه دفنن، از گرسنگی و تشنگی هم مردن. اگر بگم من سر این قبر ساعت 10 صبح از قبر تا هر کجا کار میکرد نور دیدم، باور بکنید. اینا باید حفظ بشن، اینا واقعا قبرشون محل نزول رحمت خدا و طلوع نور به سوی ملکوتیانن. مگه میشه آثار و منافع پیونده با این منابع را آدم بشماره؟ راه پیوندم اینه که آدم فکر داره، عقل داره، اینا رو باور بکنه و شروع بکنه به هماهنگ کردن قلب و روح و روان و اعضا و جوارحش با این منابع. اینا می گفتن یه پیش نمازی داشتیم، آدم باسوادی بود و درس خونده ی حوزه ها بود، حالا قم که نه، ولی همون مناطق که حوزه های آزادی داشت. یکی از پیش نمازهای خیلی پیر مرد برای اینا نقل کرده بود که من با این آقا هم سفر عراق شدم در نجف، به مناسبت این که عاشق محمد همشهریمون بود، مال استان همدان و بهار همدان بود. گفت ما دوتایی رفتیم خدمت عاشق محمد بهاری. وقتی که زیارت و دید و بازدیدمون تموم شد میخواستیم بیایم بیرون، عاشق محمد اشاره کرد به من وایسا. من وایسادم، اون پیش نماز درس خونده باسواد رفت از اتاق بیرون. عاشق محمد یه خوده با چهره درهم کشیده به من گفت شما برای زیارت امیر المؤمنین و حضرت ابی عبدالله و قمر بنی هاشم با این زندیق چرا هم سفر شد؟ هم واسه هیچ توضیحی هم ندارم. من خیلی یکه خوردم که این آدم مسجدش تو همدان از شلوغ‌ترین مساجده و مرید خیلی داره و با سوادم هست و شاعرم هست و سیدم هست. برای چی عاشق محمد از او تعبیر به زندیق میکنه، یعنی بیدین، یعنی آدم بیمبالات، آدم بیقید و بند. ما دیگه از مرحوم عاشق محمد توضیح نخواست، اومدیم همدان، چیزی نگذشت که رضاخان زندیق ملعون حاکم مملکت شد. چون رضاخان یه مدتی هم همدان بوده، حاکم مملکت شد، چیزی نگذشت که به دین و به حوزه ها و به مساجد و به حسینیه ها و منبرا حمله کرد. این پیش نماز با سواد پر مرید گفت دیگه دوران دین به پایان رسید، ما نمیتونیم با موندن در دین و آخوندی زندگیمونو اداره کنیم. اون زمانم رضاخان برای به پا کردن دادگستری و آموزش و پرورش خیلی نیرو میخواست، متاسفانه بیشترین نیروهاش هم مال همین آخوندای بی تقوا و کم تقوا بودن که رفتن تو دادگستری. اون وقتا میگودن عدلیه و آموزش پرورش و اداره ثبت و همه رفتن، کم موندن. این پیش نمازم عبا و عمامه و محراب و کنار زد و کرواتی شد. من عکسشو دارم، یکی از کتاباشو به من همدان یه نفر داد، عکسش تو اون کتاب با کروات. و این بزرگواران قسم می‌خوردن از نسل اون روز هر چی بیدین شد به وسیله این بیدین شد. ولی اینو کی گفت عاشق محمد؟ من 20 سال قبل از اینکه رضا خان سر کار بیاد، یعنی به پیوندداران هر چی قدرت پیوندشون بره بالاتر و گیرندگیشون از منابع پیوند زیادتر بشه، هم جعلنا له نورن که قرآن می‌فرماید و هم انا و من تبعنی علا بصیرتن نگاه باطنی عنایت میشه، که 20 سال 15 سال قبل از بیدین شدن این آقا و کرواتی شدن و بیدین کردن نسل بیاد بگه با این زندیق برای چی هم سفر شدی. خب پیوند با انبیا که پیوندم با کل انبیا باشه. حالا کل انبیا حیثیت و هویتشون تجلی در وجود مبارک رسول خدا داره، اونایشون هم که در قرآن اسم برده خدا، ما از اخلاقشون میتونیم متخلق به اخلاقشون بشیم. یکی در حفظ شهوت جنسی پیوند خوردن با یوسف که هرچی اون زن مصری دعوتش کرد یه جواب داد معاذالله، نه مولای من نمیخواد من در این کار قرار بگیرم، منم نمیخوام، خواسته من فانیه در خواسته وجود مقدس اوست. یا صبر انبیا، استقامت انبیا در مقابل توده عوام بیدین و هیجانی، استقامت اونا که در قرآن مجیدم از قول مؤمنون نقل میکنه که به کل انبیا بی استثناء ما ایمان داریم. در آیه آمن الرسول مقول قول فلان و فرق و بین احد من رسول، ما از اونایی نیستیم که بگیم ما موسی رو داریم دیگه به مسیح کاری نداریم، قبولش هم نداریم. ما مسیح رو داریم، بعد از او دیگه قبول نداریم کسی رو به پیغمبری. نه، لا نفرق بین احد من رسوله، پیوند با انبیا، پیوند با دین، پیوند با اهل بیت، که حالا گوشه ای از منافع این پیوند رو تو جلسات بعد به خواست خدا عرض میکنم.